بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص چله‌ای که دوستان خیلی سوال میکنن کی میخواین بگیرین، ایشالا از اول ماه رجب چله خیلی سختی ما میخواییم شروع کنیم. البته بنده که اکثر اوقات در سال چله هستم، شما کار به ما نیشته باشه. ببین کلمه چله هم قبلا گفتم، منظور یک نوع مراقبه هست، منظور این چله درویشی نیست که بعضیا ذهنشون جور دیگه میره. حالا من در خصوص چله ماه رجب، آداب شرایط، چی بخونی، چه کار کنی، چه جوری باشین و کامل وقتی نزدیک شدیم بهتون میگم. فقط در جریان باشین اگه خواستین برنامه ریزی کنین. چله 40 روز از اول ماه رجب میشه تا تقریبا 10 یا 11 ماه مبارک شعبان، که تو این 40 روز دیگه خیلی آداب سختی رو باید مراعات کنه. کسی که میخواد بیاد دیگه شوخی بردار نیست که بگه وسطش اینجا کچ شد راست شد و اینا. کسی پای کار باشه که واقعا همت بالایی داره و واقعا میخواد یک مرتبه 40 روز اندازه 4 سال جلو بره تو زندگی، اینجوری باید بیاد. برای بچه بازی و تفریح نیست. این از چله که گفتم تکلیف خودتون رو بدونین. از همین خیلی زودترش گفتم که دیگه بعدا نگین چرا دیر شد یا اینا. خب دو تا نکته خیلی کوچیک میخوام به دوستان بگم، نکاتی که شما باید تو صحبتهای ما خودت برسی ولی من خیلی موقع مجبور میشم باز کنم. یک، ببینین هر چی تو دنیا اینترنت میبینین باور نکنین. الان متاسفانه جوانای ما، سن بالا هم همینجوره، پایه های فکری ضمیر ناخودآگاهشون بر اساس اطلاعات اینترنت و دنیای مجازی داره پایه ریزی میشه و این خیلی خطرناکه. طرف بدون این که بفهمه، ببین یواش میگم که متوجه شی، بدون این که خود طرف بفهمه، اعتقاداتش، افکارش، باورهاش، ایمانش و خط فکریش بر اساس داده هایی که تو اینترنت داره اعلام میشه چیده میشه. ساده ترینش خوراکیه. دیدی؟ آقا فلان چی داشت، شما با فلان چی قاطی کن بخور تمومه. ای دیگه تو نمیگی که بابا آیا این درسته؟ قیافش هم طرف یه تیپی قشنگ توی جای با کلاس، یه دکتر پشت میز نشسته یا عطاری نشسته یا تو داروخونه نشسته، تو باور میکنی. حتی اگرم ندونی باورم نکنی، بدون این که بخوای، گوش کن اینجاش خطرناکه، بدون این که بخوای آروم آروم این میره داخل طبقات ضمیر ناخودآگاهت میشینه و تو رفتارت و باورت اون سبتی جذب میکنه. یه زمانی یادمه، اون زمان که اینترنت نبود که ما جوان بودیم، تازه موبایل اومده بود، کتاب بود، ما دقیقا همین چیزایی که تو اینترنت میبینی تو کتاب هلیت المتقین بود، آقا چیا بخورین چیا نخورین و کتابای دیگه. خب کتاب هلیت المتقین رو علامه مجلسی نوشته، بابا یکی از قوی ترین علمای دین ما هست، ولی ایشون چون فرصت نشد این هم بهارالانوار بهت بگم، هم هلیت المتقین، هم کتاب های دیگه، ایشون سنداشو کامل چک کنه، چون فرصت نشد تمام عمرش باید دونه دونه اینو همه چک بشه. ما وقتی از استاد میپرسیدیم که آقا جون الان تو هلیت المتقین گفته اینا با این بخوری خوبه، این کار انجام بدی خوبه، آقا این شکلی بخوابی، این شکلی راه بری خوبه یا بده، ما چه کار کنیم؟ میچی به ما میگفت استاد؟ میگفت امتحان کن. میگفت امتحان کن ببین اگه دیدی درست نتیجه در اومد درسته، نتیجه در نیومد درست نیست. هرچند انسان متفاوته، ممکن تو یکی درست در یا روی یکی درست در نیاد، ولی جوابو ببین. نمیگفت برو کورکورانه قبول کن. الان هرچی شما میبینی میگه آقا این خوبه بخور تمومه، کبدت پاک میشه دیگه، اونا فلان کن، دوباره میبینی یه چیزی برعکسش میاد. یکی میخواد مثلا ویو بخوره، مثلا یو برعکس اینو حرف میزنه، آقا همه میگن فلان میوه برای کبد خوبه ولی تو خبر نداری این ضرر داره، یو همه تعجب میکن. ای اون طرف بخواد ویو بخوره یه چیزی چرت و پرتی پیدا میکنه میگه، بالاخره خوبه یا بده؟ آقا اصلا ولش کن، چرا تو بیس اطلاعات خود دنیای مجازی میذاری؟ آقا چیزی رو دیدی خیلی علاقه داشتی، برو تست کن. البته اگه ضرر نداشته باشه، اگه احساس کردی ضرر داره یا خطر داره، که اصلا نیازی تست کنی، اصلا انجام نده. ما عقل سالم به انسان میگه جایی که مشکوکی به خطر انجامش نده. یادم به پیش آتالا بحشت که میرفتیم، تو دقت کن تو صحبت ها چقدر این قضیه تاکید داشته ایشون در خصوص مثلا حلال و حرام، گناه و ثواب، اینجور چیزا. به ایشون میگفتیم آقا ما اینو نمیدونیم خوبه یا بده، نمیدونیم حلاله یا حرامه، نمیدونیم نوریه یا تاریکیه، نمیدونیم چه کار کنیم آقا، تکلیفمون چیه. ایشون میگفت احتیاط کن، عقل انسان میگه انجامش نده، انجام ندادن آسیب نمیخوری که، ولی اگه انجام بدی و ندونی اتفاق بیفته آسیب میخوری. پس همیشه تو عقل انسان بنابر احتیاط ها میذاره. شما چیزی که نمیدونی احتیاط کن. دنیای مجازی خیلی حواست باشه آقا، نبینی اینقدر اینا را، این همه آشغال داره میاد مد شده، آقا این خوبه بخورین، اون خوبه بخورین. حالا یک سری خوردنیه، یه سری عمل کردنیه، یه سری انجام دادنه، یه سری هم ذکرها اینجوری شده. آقا وقت نماز که شد شما این ذکر بگو، تمومه، دریچه های ثروت به رود باز میشه. خب اگه اینجوری ما همه ول کنیم بریم این کارا کنیم که؟ عقل انسان خوب چیزه، متاسفانه جوری شده که آدم ها عقلا رو تعطیل کردن. بابا یه کمی ببین، اصلا سخت نیست، به خدا سخت نیست، یه کمی از عقل و شعور خودت استفاده کن، متوجه میشی خودت راهنما درون خودته. تو اگه راهی که آقام امیرالمؤمنین فرموده راه درست بری حرکت کنی، عقل تو فعال میشه، بهت میگه آقا این خوبه این بده، سخت نیست. همون جور که بدن تو میشناسه، ببین انسان انقدر بدنش هوشمنده. یه چیز مثال بزنم این وسط، پرانتز باز کنم. زمانی که جناب علی تشریف میبری تو ارتفاعات شمال ایران، پر تمشکه مگه نی؟ پل آلوچه یا آلوجنگلی ترشه مگه نیست؟ تو فرض کن نمیدونی این تمشکه چیه، به چه دردی میخوره، آلوجنگلی هم نمیدونی. زمانی که تو اون نقطه تو یه دونه تمشک میخوری، بدن تو آلارم میده، میگه اه من در ارتفاعات بالا هستم، گوش کن، این تمشکه اونجا میرویه، پس من بدنمو باید تنظیم کنم مطابق با این ارتفاع. پس اینجا در ارتفاع خون غلیظ میشه، فشار خون بالا میره، پس من باید هماهنگ با این تمشکه که فشار خون رو پایین میاره و غلظت خون رو پایین میاره، من خودم هم تلاش کنم به سمت پایین اومدن فشار خون برم. گوش کن، گوش کن، شما نباید بری تمشکا پایین ترین ارتفاع تو بندر عباس بخوری، یا برعکسش دوباره میری یه جای دیگه انبه میخوری، اون میفهمه که آقا انبه خوردی، پس من باید شرایط رو با این محیط هماهنگ کنم. حالا این سوال برات پیش میاد، پس چقدر اشتباهه که ما میوه های خارج از فصل و خارج از مکان میخوریم؟ بله اشتباهه، اشتباهه، ولی خب دیگه این دور زمان مد شده. ببین بدن تو میشناسه، همینجورم عقل و فطرت تو میتونه جواب به تو بده. تو اگه عقل و فطرت رو درست پاکسازیش کنی، درست هماهنگش کنی، مراقبه کنی ویروس نه، یا قشنگ تنظیمش کنی، هم جسمت، هم روحت، هم فکرت، هم عقلت درست کار میکنه. تو نیاز نداری اینقدر آشغال پاشغالای داخل دنیای مجازی رو همینجور برزی تو مغزت، خراب و بد و خوب و همه هم میگن این خوبه اون بده، این خوبه این بده، پر از شلوغی و گیج میشی، و این شلوغی قفسه های ضمیر ناخودآگاه و باطن تو رو پر میکنه و همه اینا برای تو باور تولید میکنه. ببین پر کردنش به درک باور تولید میکنه و اون باور اکثر اوقات به نفع تو نیست، و تو میگی چرا حالم بد شد، آقا من چیز بدی ندیدم، من که ببخشید چیزای مستهجن ندیدم تو دنیای مجازی، اطلاعات مفید دیدم. خب من الان به ثابت کردم اطلاعات مفید چجور به داره ضربه میزنه. اشکال نداره انسان معلوماتشو بالا ببره. آقا ما منکر این هیچ وقت نبودیم، ولی عقلم خوب چیزیه. آقا من غیر عقلانی دارم حرف میزنم؟ یکم مراقب باشین بابا، خیلی خطرناکه این موبایل دنیای مجازی، داره لحظه به لحظه بدتر میشه. به جایی میرسه کم مونده این موبایل تبدیل میشه به تراشه، بره تو جسم انسان، دیگه داخل انسان رو پروگرام کنه، انسان دیگه اختیارش از دست میره. الان جوری شده که دیگه اختیاردار عقلمون نیستیم، بدون اینکه فکر کنیم، بدون اینکه تحلیل کنیم، همینجوری همه چیز اتوماتیکوار میپذیریم. کافیه فقط دوتا دلیل خوشگل کنارش بذاره، دلیل داره دیگه پس بپذیریم. همین دوتا دلیل میزن کنارش میپذیره. وقتی شما راه درست رو بری، اصل باطنه که قلب ده، خوش کن مراقبش باشی، پاکسازیش کنی، نگهبان قلبت باشی، مرکز هسته اصلی خودتو نورانی کنی، اون به تو کمک میکنه که عقل تو درست کار کنه، نه عقل مغزی دو تا چارتایید. گوش کن، عقل نورید، عقل فهمید، این عقلو میگم، عقل وحیه که اشاره شده، اون که درست کار کنه از این ور کمک میکنه به جسم و فکرت و این که شما درست تصمیم بفهمی چی خوبه چی بده. خودت اینایی که دارم میگم داری تجربه میکنی تو زندگیت. من داشته های باطن خودت دارم برای خودت تحلیل میکنم، حرف جدیدی به تو نمیزنم، دارم لقمه میجوم دوره بهت میدم، کاری که خودت باید بکنی، من نباید این حرفای اضافی بزنم. تو از حیدری باید چیزی بخوای که من پایه های اصلی پله های ترقی رو یادت بدم که بتونی زودتر بری بالا. نباید وقتم تلف شه بابت این چیزای ریز. اینا رو خودت باید از مسیری که من نوری بهت میدم دونه دونه تحلیل کنی و بتونی بهش برسی. پس حواست باشه آقا، خیلی خطرناکه دنیای مجازی. تو جایی که میتونی اراجیب نریز تو مغزت، حتی مثبت. چیزی که نیاز داری برو آروم بردار بیار، تموم شد، اضافیش به دردت نمیخوره، جز اینکه اطلاعاتت بالا میره و اون اطلاعات تولید باور میکنه. بابا اب نداره، تو خب پروفسور اطلاعات شو. چقدر آدم داریم پروفسور اطلاعاتن، چقدر کتاب خونده، طرف 10,000 تا کتاب خونده، ولی وقتی پیشش میشینی میبینی مسیر راهش درست نی. خودت از این آدمو ندیدی؟ من دیدم. پس ببین اون اطلاعات اضافی به دردت نمیخوره. به قول یکی از عرفای بزرگ خیلی قشنگ میگفت، میگفت ما اومدیم یه کوتاه تو این دنیا با این ابزار جسمونو زودم بریم. خب میگفت نیاز به این همه تشریفات نیست. خودتون شنیدین این جمله معروف یکی از بزرگانه، میگفت این دنیا نیاز به این همه تشریفات نبود. خدا یه جور سازوکار درست میگه، ما سریع امتحانامونو پس میدادیم میرفتیم زندگی اونا کنیم اونور، قرار بریم اونور زندگی کنیم، قرار نیست اینجا زندگی کنی که اینقدر داری خودت به آواز آتیش میزنی. آی زندگی من چی شد؟ زندگی اصلی تو بچسب آقا، دوست عزیز، زندگی اصلی که قراره به زودی بری اونا بچسب. آقا امیرالمومنین چقدر قشنگ توضیح داد، گفت یه ده ما داریم قومنا، یعنی قوم ما هستن. چقدر خوبه ما جزء قوم آقا امیرالمومنین باشیم. قومنا، این قوم ما اگه 100 تیکشون هم کنیم، خود بنده، خود آقا اینا گفت سری قضیه که قصاص کرد، چی کرده بود، حد وجاری کرده بود، دست طرف دوز بود، دستشو بریده بود، داستانشو شنیدی، دستش که بریز بعد اون اتفاقات افتاد و به گوش معاویه رسید و اینا، که بعد طرف طرفداری حضرت علی که گفت آقا من عشقم حضرت علی دستان ببره، افتخاره برام. آقا این چی گفت؟ گفت اینا قومن و قوم ما، من خودم دونه دونه بدنشون رو ببرم اینا عشقشون به من بیشتر میشه. گفت یه دم هستن اینا قوم ما نیستن، اینا هر چقدرم تازه اصل، این کلمه گفت آقا امیرالمومنین، اصل تو دهنشون بذاری کینشون و بغضشون نسبت به ما بیشتر میشه. ببین پس ما باید جزو قوم آقا امیرالمومنین باشیم، ما اومدیم که تحت لوای ایشون زود تکلیف رو روشن کنیم، امتحانات رو خوب بدیم و بریم. بریم. اه ترمز میکنی، طرف یه نماز میخواد بخونه زود داره کارشو میکنه نماز تموم شه. بابا میری تو نماز سعی فکر کن داری تو ابد دیگه سر نماز میمونی، اینجوری باعث میشه قلبت نتیجه بگیره. یه ذکری که میخوای بخونی سری دنبال تموم کردنش نباش، بذار زود تموم شه آخرش برم کنار این سوره رو بخونم زود آخرش تموم شه. ای برای همین نتیجه نمیگیری عزیز من. وسطش جمله طلایی بهت دادم ها، طرف یه ذکر میخواد بخونه، یه دعا میخواد بخونه، پا میشه شب نماز بخونه، پا میشه نمازشو بخونه، میه یه کاری کنه حواسش به اینه که زود تموم شه و رفع تکلیف شد گردنش. این خیلی خطرناکه. ببین کلمه خطرناکو گفتم، یعنی نه تنها نتیجه نمیده به تو اون نماز، اون دعا، اون ذکر، اون عمل معنوی، بلکه برعکس خرابی برات میاره. طرف میگه آقا شما فلان چله سنگین رو به من دادی، من نتیجه نگرفتم، یا اونی که باید نفهمیدم. گفتم این چله انقدر سنگینه، چله مثلا 40 روز فلان سوره رو بخونه، مثال میزنم، انقدر سنگینه که تو روز سوم باید کوف و یکون شی، چجوری نتیجه نگرفتی؟ بررسی میکنم میبینم هر وقت که میخواسته بخونه دنبال اونه سریع تموم شه، سریع ای که زودتر تموم میشه. ای پس تو باورت و قلبت رو تمرکز کردی رو تموم شدن، پس درش از همون اول بستی و معلومه ورود نمیکنه به قلبت. بنده وقتی میشینه، حالا خودم رو میگم در حد خودم، وقتی میشنم یه زیارت عاشورا بخونم، یه نماز بخونم، یه سوره یا بخونم، فکر میکنم که من قرار وارد شم به این و قرار نیست دیگه از این نماز خارج شم، قرار نیست دیگه این سوره خارج شم و آخرش هم سعی میکنم تموم نشه، اتل طولش بدم. نه اینکه طولش بدم و اینجوری باورت باید بمونه، دلت باید بمونه تون. مثل چی میمونه؟ بریم زور زیارت رو بکنیم تو حرم امام رضا، بیایم بیرون زور زیارت رو بخونیم و بیایم. ای بابا زیارت جامعه طولانیه، و تو از همون اول قلبه رو بستیش، اصلا قرار نور وارد بشه. پس چرا میگن طرف رفت دلش جامون تو حرم؟ یعنی این، یعنی دلت رو باز کن برو اونجا باز بمونه دیگه، قرار نی بیای بیرون. نماز میخونی قرار نی اون نماز تموم شه، ذکر قرار نی اون ذکر تموم شه. اینجوری بکن ببینم حالا نتیجه نمیگیری. ببین هزار تا آپشن داریم، یه آپشنش الان بهت گفتم، اینا رو خودت باید بفهمی. من نباید دونه دونه لقمه کنم دهنت بذارم هی بگی آقا چرا اون اثر نکرد، چرا اینجوری، چرا اونجوری. شنوالی اگه درست مسیری که من معرفی کردم بهت بیای، محال شما تو ریز به ریزش نتیجه نگیری، هرچند خیلی ها نتایج رو به ما میگن. امین عظیم میریم کنار. نکته بعدی هم بگم، خوراکی. آقا امیر المومنین علیه السلام در مورد خوراکی گفتن که حالا بحث خیلی طولانی از صحبتاشه که گفته ایشون در مورد مراد کردن زهد و شوپاناک و اینا، گفته اگر گوش کن لقمه ای که من تو دهنم میخوام بذارم، آقا گفته اگر گوشتی باشه که از گوسفندی باشه، که این گوسفند از گله ای باشه، که این گله یه سر سوزن یکی از گوسفنداش، یه دونه لقمه علف شوپنا که معلوم نیست مال کی بوده که ممکنه مشکلش خورده باشه، من کل اون گله رو لب نمیزنم. لقمه که از سمت اون اومده، که اصلا شما میتونی ثابت کنی که این لقمه اصلا یه گوسفند دیگه بوده، ربطی با اون گوسفنده نداشته، ایشون از کل گله پرهیز میکرده. چرا اینجوری بوده؟ به من بگو چرا اینجوری بوده؟ آقا یکی از علتاش دستور خداه، به نظر تو علت دیگه ای نداره؟ من بهت میگم عزیز من، شما زمانی که یه خوراکی شوپناکی فلانجا رفتی خوردی، آقا من رفتم فلان رستوران مثلا، نمیدونم هرچند میگن این دور و زمانه اینا رو زیاد کنکاش نکن، بخوای کنکاش کنی نمیتونی زندگی کنی، اول بهت بگم، ولی سعی کن اگر تونستی مراد کنی. آقا تو این رستوران من نمیدونم طرف آقا غسل کرده یا نکرده، خوراکی که اونجا داره میذاره دستی که بهش بالیده پاکه یا پاک نیست، آیا اون چیزی که از جایی استفاده شده یا جایی که رفتم غذا بخورم دست به دست اون خرابی داخل لقمه هست؟ اومده گذاشتم تو دهنم؟ خب من نمیدونستم تکلیف من چیه؟ ایراد نداره، خدا گفته من برات خطا نمی نویسم، ولی شو گوش کن، آیا اثر جانبی نداره؟ گوش کن آقا، یه شیشه آب اینجاه، دو سه تا شیشه، گفته آب بخو. من حواسم می خیلی تشنم بود، یو یه دونه شد سه تا قلوب رفتم بالا. این مثلا میگم عرق بود، مشروب بود، نجاست بود، ولی دو تا قلوب چه خوردم چون نمیدونستم خدا بازخواست میکنه. نه دیگه، چون نمیدونستی خدا بازخواست میکنه، ولی این باعث میشه مست نشی؟ مست میشی. خدایا من نمیدونستم پس مست نشم. میشی. ببین اثر ورزش میخوای چه کار کنی؟ لقمه هم همینه، خوراکی هم همینه. وقت طرف میگه من چند روزی بود خیلی نمازام خوب بود، الان چند روزی بیحالم. خب نگاه کن آقا، تو نمیدونستی که یه خوراکی از یه جایی دست به دست چرخیده اومده رفته تو حلقومه تو، رفته تحلیل شده، تفکیک شده، رفته داخل خونت، از خونت متصل شده به روحت، از روحت رفته تو انرژی، رفته تو انرژی، رفته تو قلبت، قلبت ببخشید فز شده، شل شده، بیحال شده، تمرکز جسمت به خدا ضعیف شده. این یه دونه تو نرو بگو الان تمرکز کن پس من لقمه خراب خوردم. نه، هزار تا آپشنه، من یه دونه از هزار تا رو گفتم. ببین انسان چقدر باید یواش یواش ظریف بشه، لطیف بشه، نورانی بشه. تو اول گنداد حل کن، حالا سر ریزا بریم. نمیخواد الان بری سخت بگیری، آقا پس من اینجوری باشه هیچ جا نمیتونم غذا بخورم، خونه هیچ فامیلی نمیتونم برم، پس نمیدونم شوهرم از کجا میاره، پس نمیدونم، پس نخورم. نه اونوری نیفت دوباره. متاسفانه من جوری شده حرفی میزنم اونوریم باید بگم، طرف یومینی برعکس افتاد. نه شما فعلا آقا جون سخت نگی، ولی بدون از کجا ضربه میخوری، جایی که میتونی تلاش کن. آقا نتونستی مهم نی، انسان چله میگیره، مراقبه میکنه، روزه میکنه، میگیره یواش یواش اینا پاک میشه، بعدش بره بیرون. ولی بحث سر اینه که خیلی باید حواسمون باشه این دور و زمان چیزایی که میخوریم تو دهنمون میذاریم، اینا چیزای نکته مهمیه. ما این که مثلا فرض کن گاهی اوقات میایم تاکید میکنیم آقا رو خوراکی ها مراد کنین، هم نسبت به سلامتیش، هم نسبت به انرژیش، چون میدونیم آثار وضعیش برخورد میکنه به رفتار تو، به آداب دینی تو، به توجه تو به خدا، اینا اثر دارن رو هم. این شکلیه در خصوص خوراکی. اگر دونستی مراد کن، نتونستی از این ور زندگی رو به هم نریز بابت این قضیه، همه چی رو به هم بریز و خراب کن کارا. نمیدونی آقا من رفتم خونه فامیلمون، اینا باید خودت بدونی احکام ده. نمیدونم که آقا طرف خمسا داده یا نداده، خب اب نداره، حالا باید اختلاف بین خانواده ایجاد کنی. من خونه فامیلت نمیام به خاطر اینکه خمس نمیده، حرامه. خب ببخشید یه اختلاف گنده پیش میاد، این اختلافه که بدتر از اونه، که اختلاف و سله رحم که بدتر شد که. برای همین استاد به ما میگه آقا یقین نداری که این که داری میخوری از همون مالیه که خمسشو نداده؟ ببین خمس نداده یعنی مال غصبی، یعنی یه مالی بوده خدا تو قرآن گفته یه تیکش مال پیغمبره، تو رفتی تصرف کردی مال پیغمبر رو داری میخوری، این به نظر تو مال غصبی نی؟ چرا دیگه؟ حالا بحث سر حساب کردنشه، ندادن. یکی میگه من حساب کردم تازه بدهکارم شد، ولی حسابو باید بکنی. در مورد خمس نه از من سوال کن، با احکامی که نباید از من بپرسی. تو فرضو بر این میذارم داری زمانی حرف هیدر یا گوش میدی که تمام احکامتو فولی نباید از من بپرسی، خودت باید فول شده باشی. پس ببین اونوری هم سخت نگی. برای همین به ما استاد گفتم استاد خیلی ها حتی این دور زمانه خب مالشون ایراد داره، شوپنا که خمس نمیدن. ایشون بید چی گفت؟ گفت اگه بخوای این کار کنی که نباید با هیچ کس رفت آمد کنی و تمام زندگی به هم میرزه و ارتباط سل رحم نابود میشه، چه کار کنیم؟ گفت وقتی یقین نداری مال اون اب نداره، بخو، یقین نداری گرفتی، ولی حالا خوردی مثلا میگم نگو یه ریزم اون مالک خمسابوده توش بوده، این میاد تو وجود تو جردش میکنه، میره تو خون تو، بعد تو تایی چند روزی سر نماز تنبلی. خب اینه آدم اینجا ضربه میخوره. پس ببین اینو میدید چرا مثال زدم؟ 20 تا 30 تا 100 تا 1000 تا دیگه هست بگم، ها یه دونشو مثال زدم که گاهی خود سوال برات پیش میاد بدونی که انسان این شکلی کار کرده، ساختار وجوده، انرژی هاش، جسمش، روحش. این حرفایی که من دارم میزنم الان برای بعضیا ثقیل و خنده داره، ولی وقتی به زودی داره علم انرژی ها کشف میشه در آینده نزدیک، تمام اینا علمی و قابل اثباته. گرفتی چی شد؟ فعلا شما نیاز نیست سخت بگیری، ولی اگه دونستی زرنگ باشی، ببین زرنگ باشی، مراجعه بکنی، خیلی از دریچه جلوش بسته میشه. یکی از آداب مراقبه همینه دیگه، که آقای میگی نگاه کن تو قرآن گفته انظر الی طعام و عبدو اول، گوش کن گوش کن، اول نگاه کن چی میخوری بعد برو عبادت کن. نگفت اول عبادت کن بعد برو ببین چی میخوری. یعنی میخواد به ما بفهمونه خدا. یکی از تفسیرای این کلمه اینه که اون خوراکیه اثرگذاره تو اون ارتباط تو با نوری، با پاکسازی و خدا، که اگه تو اون از لحاظ انرژی خراب باشه این خراب میشه، از لحاظ فیزیکی اون خوراکی که میخوری غیر ارگانیک که مشکل داره، سمیه، اون اثر داره تو سیستم تو، سودایی بشی، خراب شی، تاریک شی، انرژیت به هم بریزه. چه بسا که بارها برای شما مثال زدم به زودی علمهایی کشف میشه که قصه حروم بودن مال از لحاظ انرژی قابل اثبات خواهد شد و همه میفهمن که مال حروم منظور گوریدگی انرژی خوراکیه، منظور خراب بودن انرژی اون ماله، که وقتی میخوری دست به دست چنج میشه، تغییر میکنه، تغییر میکنه، تغییر میکنه، تا میرسه تو بدن تو، تو بدن تو دست به دست میره تا برسه تو قلب تو. اون وقت اثرش رو قلب تو چیه؟ سازگار هست با محبت اهل بیت یا سازگار نیست؟ اینجا هست که طرف میگه که امام حسین علیه السلام فرمود به اون روبرویا، خیلی دوست داشتن بدونن امام حسین چی میگه، داشت توضیح میداد نمیفهمیدن، میگفتن حسین چی میگه. آخر امام حسین میگه چی گفت؟ گفت حیف که لقمه های حرام تو شکمتونه، تو بطونه کن، تو بطون شما و باطنتون لقمه های حرامه و حرف من نمیذاره اون گوریدگی و خرابی های فرکانس و انرژی نمیذاره تو بفهمی، فهمید و درست نمی کنه و اون شعور تو رو به هم ریخته، قلب تو رو خراب کرده. من که الان گفتم چجوری دست به دست میرسه تو قلب، اینم دمر خوراکی ها. همین چند تا نکته ای که کوتاه بود ولی بسیار مفید بهت گفتم. اصلا من نباید وقتمو تلف کنم بابت این صحبت ها، باید جوری باشه که جنابالی ها کمکت کنم پایه های پله هایی که میخوای بذاری بری بالا ترقی کنی، پایه ها رو برای توضیح بدم، کلیات و دیدگاه درست کنم، نه اینکه ریزکاری ها. ریزکاری ها رو تو باید خودت وقتی پا رو گذاشت رو پله تمام انرژی ها اون پله رو دریافت کنی، انقدر قشنگ پا رو پله بذاری بیای بالا که تمام انرژی که تو مدار هست، به قول این علمای امروزی میگن مدار تغییر دادی، حرف قشنگه، تو مدار انرژی که تغییر پیدا کرد رفتی یه پله بالاتر، تمام انرژی و مدار رو دریافت کنی، همه چی رو بفهمی، لول فهم آگاهی تو اونجا بالا بره، اتوماتیکوار خود درکت به اون نقطه برسه. این شکلیه. برای همین صحبت که کردم صحبت‌های اضافی بود، تو خودت باید به اینا برسی. همین. برای بنده اقرم دعا کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.